شنونده عزیز سلام، امیدوار هستم که همه شما خوب باشین و خوشحال هستم از اینکه در این بخش از کابل با ما همراه هستین. امروز هم با یکی از همشهریای ما میخوایم گفتگو داشته باشیم در مورد قناعت و ازشون بیشتر میشنویم که چقدر اهل قناعت هستن و چرا باید در زندگی قناعت داشته باشیم. سلام، شما بسیار زیاد خوش آمدین.
با سلام، سید ارشاد هاشمی هستم، معسل سنف سیوم انجینیری در پانتون پلتخنیک کابل و باشنده فیلی کابل.
زنده باشین. خب میشه بر ما بگوین که دازمون قناعت شما به خودتان از ده چند نمره میتیم؟
من راستش را بگویم که از ده نمره به خود هفت میتیم. قناعت دارم به زندگی خود، قناعت دارم چطور زندگی میکنم و در فضایی که زندگی میکنم به همه چیز قناعت دارم.
خب در کدام قسمت و کجای زندگیتان قناعت پر رنگ تر بوده؟
شاید در ایام دانشجویی و همین سالهایی که فعلا دارم میگذره، سالهای دانشجویی است و همین سالها من قناعت بیشتر دارم و زندگی خوبتر پیش میره.
و در محیط خانه آیا آدم قانعی هستین یا زیاده خام گاه میشین؟
در محیط خانه بیشترم قانع، چون در خانه همه چیز قانع کننده است و ما باید در خانه قناعت داشته باشیم.
و از نگاه ظاهر و لباس های قناعت دارین یا به مود اهمیت میتین و خوش دارین که زود لباس بخرین و لباس عوض بکنین؟
لباس باید تمیز باشه در هر حال و من شخصا نمیخوایم که مثلا لباس های برند بپوشم یا مود روز باشه، همین که پاک باشد کافیست.
بله، خب آدمایی که قانع هستن و در زندگیشان قناعت می داشته باشند در مورد دخل و خرجشان هم حساب کتاب دارن و مدیریت میکنن. شما چقدر این زمینه مدیریت دارین و یا اهل پس انداز هستین؟
دخل و خرج راستش حساب شده است ولی پس انداز دارم. نمیخوام که پولی که به دست میارم همون لحظه یا همون وقت خرج کنم، همیشه پس انداز دارم با خود.
بسیار خوب، زنده و سلامت باشین. تشکر از شما و از اینکه بر ما وقت گذاشتین. موفق باشین.
تشکر.
دوستان شنونده، برمیگردیم به استدیو در ادامه با همکارای ما باشین و رادیو دری را بشنوین. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
بکاف صبح سر بزن
ستار میزند نسیم
صدای پا
صدای دل
صدای عشق میوزد
تشکر از نیلوفر نوروزی و از شما عزیزانی که همچنان با برنامه خودتان کافه صبح همراه هستین. انشاءالله در خانه و خانواده هستین، صبحتان بخیر باشد. در محل کار هستین، بازم صبحتان بخیر باشد. در بین دوستان و در موبین موتر هر جایی که هستین انشاءالله سلامت باشین. مخلص کلامی است که از شما خواستیم به ما بگوین که چقدر اهل قناعت هستین. اگر اهل قناعت هم نیستین بازم بر ما پیامک کنین، صدایتون روان کنین به شماره 2093-794-71-71-44 در واتساب بگوین که چرا آدم قانعی نیستین. آن چرا؟
شخص خودم زیاد دنبال مدل های مختلف که فیت باشه و اینا نیستم، قانع هستم. سعی میکنم لباس هم اونقدر باشه که بالاخره تمیز باشی و ساده پوش هستم. اینقدر دنبال تجملات اینا نیستم که مدل های مختلف داشته باشم و بخاطر فیت دنبال فیت را برم که لباسم با اون فیت باشه. از من نه.
درود به شما خواهر گرامی. عزیز الله جان از غزنی 17 ساله هم گفته که خرچی زیاد از پدرم طلب نمیکنم، مانه آدم قانعی هستم. خیلی هم تشکر. 7:54 دقیقه است. یک پیشکش از کافه صبح تقدیم صبح شما و خود شما میشه.
Oh,
باشو فقط باشو بگو میمونم بی تو دل دادم و دل دادی و من میدونم عشقم باشو فقط باشو بگو میمونم به تو دل دادم و دل دادی و من میدونم عاشقت میشم روزی صد دفعه جوری که هیچ کس عاشقت نشه قول میدم از من کسی عاشق تر
ساعت 7:57 دقیقه. دوستان عزیز ارجمند، از شما میخواییم که با این سوال که چقدر آدم قانع هستین، اهل قناعت هستین، در کدام قسمت ها قناعت دارین و از اطرافیانتان کدام آدم بیشتر قانع هست، و اگر اهل قناعت هم نیستین با ما بگوین در کدام قسمت اهل قناعت نیستین. مثل بیادر که بر ما پیامک روان کرده و نوشته کرده که در تحصیل علم آدم قانع نیستم، بر ما اینا رو بگوین به شماره 2098-93-794-71-41-44. اما اینجا کافه صبح هست و ما در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد. بخش اول اخبار صبحگاهی رادیو دری، کم کم همکارانم در بخش اطلاعات اخبار میاین که شما رو در جریان خبر قرار بدن. قبل از خبر به رسم هر روز عرض ارادت داریم به پیشگاه هشتمین امام حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، به نیابت از شما عرض میکنیم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان است و در خدمت همکارانم در بخش اطلاعات اخبار هستیم. بخش اول اخبار صبحگاهی را میشنویم. سلام، صبح شما بخیر.
سلام بر شما، صبح شما هم بخیر مانده نباشید.
در خدمت شما هستیم با خبرها.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. و دنبال حملات ددمنشانه دشمن صهیونیستی طی چند روز گذشته، سحرگاه امروز سایت‌های هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان تا اقدام وحشیانه و مغایر با قوانین بین المللی به ویژه معاهده عدم اشاعه سلاح‌های اتمی NPT مورد تهاجم دشمنان ایران اسلامی قرار گرفته. در بیانیه سازمان انرژی اتمی که پس از اقدام مداخله جویانه و تجاوزکارانه آمریکا در همراهی با رژیم صهیونیستی در حمله به ایران صادر شده آمده است، به دنبال حملات ددمنشانه دشمن صهیونیستی طی چند روز گذشته، سحرگاه امروز سایت‌های هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان تا اقدام وحشیانه و مغایر با قوانین بین المللی به ویژه معاهده عدم اشاعه سلاح اتمی NPT مورد تهاجم دشمنان ایران اسلامی قرار گرفته. این سازمان افزود این اقدام مغایر با قوانین بین المللی متاسفانه در سایه بیتفاوتی و بلکه همراهی آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شده است. در این بیانیه آمده است دشمن آمریکایی از طریق فضای مجازی توسط رئیس جمهور این کشور مسئولیت حمله به سایت‌های یاد شده را که بر اساس موافقتنامه پادمان و معاهده NPT تحت نظارت مستمر را آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشد را به عهده گرفته است. انتظار می‌رود جامعه جهانی ضمن محکوم کردن بی‌قانونی‌های مبتنی بر قواعد جنگل ایران را در احقاق حقوق حقی خود همراهی نماید. این بیانیه تأکید کرد سازمان انرژی اتمی ایران و ملت بزرگ ایران این اطمینان را می‌دهد که علی‌رغم توطئه‌های خبیثانه دشمن، با همت هزاران دانشمند و متخصص انقلابی و با انگیزه خود اجازه نخواهد داد که مسیر توسعه این صنعت ملی که حاصل خون شهیدان هسته‌ای است متوقف شود. این سازمان در دفاع از حقوق ملت شریف ایران اقدامات لازم از جمله پیگیری حقوقی را در دستور کار خود قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه اقدامات جنایتکارانه ضد ایرانی خود در حمایت از رژیم صهیونیستی هم از حمله به سه مکان هسته‌ای ایران خبر داد. ترامپ در پیامی در شبکه تروس سوشال نوشت: ما حملات موفق خود به سایت فردو، نطنز و اصفهان را کامل کردیم. همه تیارات اکنون خارج از آسمان ایران هستند. ترامپ ادامه داد که این تیارات بمب‌هایی که حمل می‌کردند را بر فردو ریخته و اکنون در مسیر به قول وی وطن هستند. و این مدعی شد که این کار را هیچ ارتش دیگری نمیتوانست انجام دهد. ترامپ بی توجه به این هم که این اقدام جنگ افروزانه باعث تشدید درگیری در منطقه خواهد شد گفت که اکنون زمان صلح است. ترامپ در ادامه در پیام‌های دیگری در حساب شبکه‌های اجتماعی خود ادعا کرد که سایت فردو نابود شده است. وی با اعلام این که در این باره سخنرانی خواهد کرد افزود: این یک لحظه تاریخی برای ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و جهان است. ایران اکنون باید با پایان دادن به این جنگ موافقت کند. متشکرم. در این حال رسانه‌های غربی از استفاده از تیارات بیدو در این تجاوز خبر دادند. وبسایت اکسیوس اعلام کرد دولت آمریکا تل‌آویو را از قبل از این حمله آگاه کرده بود. با این حال آماده باش در کلیه پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه و غرب آسیا اعلام شده است. برنی سندرز سناتور چپگرای آمریکایی اقدام مداخله جویانه نظامی آمریکا علیه ایران را کاملا خلاف قانون اساسی این کشور خواند. توماس ماسی نماینده جمهوری خواه هم حزبی ترامپ در مجلس نمایندگان هم پس از تجاوز نظامی آمریکا به ایران در صفحه ایکس نوشت: این اقدام طبق قانون اساسی نیست. در این حال سارا جیکوبز نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا هم با این حمله مخالفت کرد و در صفحه ایکس نوشت: حمله ترامپ علیه ایران نه تنها خلاف قانون اساسی است، بلکه اقدامی است در تشدید اوضاع که میتواند خطری را افزایش دهد که آمریکا را وارد یک جنگ بی پایان و مرگبار دیگر کند. سازمان رسانه‌های اسرائیل هم اذعان کرد نتانیاهو و ترامپ ساعتی پیش از حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران تلفنی گفتگو کردند. رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که نیروی هوایی این رژیم در سراسر فلسطین اشغالی به حال آماده باش کامل درآمده است. سخنگوی ارتش اسرائیل از ممنوعیت فعالیت‌های آموزشی و تجمع در اماکن عمومی تا اطلاع ثانوی خبر داد. شماری از اعضای کنگره و سیاستمداران آمریکایی هم از لحظات اولیه اعلام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حمله به سه سایت هسته‌ای ایران در فوردو، نطنز و اصفهان واکنش نشان دادند. مردم ایالت اوکلاهوما آمریکا هم که در سخنرانی برنی سندرز حضور داشتند، پس از اعلام خبر تجاوز نظامی ایالات متحده به خاک ایران توسط این سناتور آمریکایی، یک صدا رئیس جمهور کشور خود را هو کردند و شعار نه به جنگ‌های بیشتر سر دادند. الکساندریا کورتس نماینده کنگره آمریکا هم در واکنش به اقدام جنایتکاران ترامپ علیه ایران گفت تصمیم فاجعه بار رئیس جمهور برای بمباران ایران بدون مجوز نقض جدی قانون اساسی و اختیارات جنگی کنگره است. او به طور شتاب زده خطر آغاز جنگی را به جان خریده که ممکن است نسل ها ما را گرفتار کند. این اقدام به طور قطع و روشن مستحق استیضاع است. ایلهان عمر نماینده مسلمان عضو کنگره آمریکا هم اعلام کرد حملات به ایران که به دستور رئیس جمهور ترامپ و بدون مجوز کنگره انجام شد نشان دهنده تشدید خطرناک و بی ملاحظه درگیری از قبل بی ثبات در خاورمیانه است و این جنون باید متوقف شود. یاسمین انصاری نماینده کنگره آمریکا هم گفت ترامپ بدون مجوز کنگره اقدام نظامی غیر قانونی علیه ایران انجام داد و ما را در معرض خطر کشاندن به یک جنگ بی پایان دیگر قرار داد. این نماینده کنگره افزود من خواستار تشکیل جلسه فوری اضطراری کنگره برای رأی‌گیری در مورد قطعنامه اختیارات جنگی هستم. نت پرایس سخنگوی سابق وزارت خارجه آمریکا هم شنبه شب به وقت محلی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت شکی نیست که فرصت ادعای ترامپ برای دیپلماسی چیزی جز یک فریب نبود. این مقام دولت جو بایدن افزود و احتمالاً می‌خواست ایران را با آرامش کاذب و سهل‌انگاری وادارد، اما کاخ سفید و وضوح مردم آمریکا و متحدان ما را گمراه کرد و چنین القا کرد که دیپلماسی حتی احتمال کمی برای موفقیت دارد. اکنون همه ما مسئول پیامدهای آن هستیم. بانی واتسون کولمن نماینده دموکرات آمریکا هم گفت آمریکا علیه کشوری جنگ برا انداخت که هیچ تهدید قریب الوقوعی برای مردم ما نداشت. تام نیکالز روزنامه‌نگار با نفوذ آمریکایی هم در مخالفت با اقدام جنایتکارانه ترامپ علیه ایران اظهار کرد فرقی نمی کند نسبت به این حمله چه احساسی دارید. لطفاً اطلاعات جعلی که همین حالا در اینترنت پخش شدن را به اشتراک نگذارید. حتی نیروی هوایی هم هنوز نمی داند آیا حملات موفقیت آمیز بودند یا نه. اسکات ریتر نظامی سابق و تحلیلگر آمریکایی هم اظهار کرد تمام تجهیزات حساس قبلا تخلیه شده و اکنون در محل‌های امن هستند. رالف نیدر نماینده کنگره آمریکا هم گفت شکی نیست که اقدامات ترامپ منجر به مرگ بسیاری از آمریکایی‌ها خواهد شد و باید به شدیدترین شکل محکوم شود. دبیرکل سازمان ملل متحد هم حمله تجاوزکارانه آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران را تهدید صلح امنیت بین‌المللی دانست. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در واکنش به تجاوز آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران اعلام کرد حمله آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران تهدیدی مستقیم برای صلح امنیت بین المللی است. دبیر کل سازمان ملل متحد تصریح کرد استفاده آمریکا از زور علیه ایران تشدید خطرناکی است که منطقه را بر لبه پرتگاه سوق می‌دهد. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آغاز موج 19 عملیات وعده صادق 3 با استفاده از پهپادهای تهاجمی و انتحاری به سمت اهداف راهبردی خود در سرتاسر رژیم اشغالگر قدس خبر داد. سردار علی محمد ناینی سخنگو و معاون روابط عمومی کل سپاه پاسداران گفت امشب در موج 19 هم موج گسترده ای از پهپادهای تهاجمی و انتحاری از ساعت قبل به سمت اهداف راهبردی خود در سرتاسر رژیم از شمال تا جنوب سرزمین های اشغالی حرکت کردند که به سیستم پدافند سردرگم رژیم صهیونی آماده باش می دهم. این عملیات ممتد و پیوسته و برهم زننده تعادل آنها خواهد بود انشاءالله. سخنگو و معاون روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد ثمره موشک باران اراضی اشغالی در موج 18 هدفگیری موفق 14 نقطه استراتژیک نظامی در حیفا و تل آویو بوده است. سخنگوی سپاه در تشریح جزئیات عملیات موج 18 اظهار داشت در طرح‌ریزی این عملیات از حیث نوع انتخاب موشک، اهداف و مسیر هدایت موشکی و پهپادی شاهد ابتکارات جدیدی بوده ایم. ثمره موشک باران اراضی اشغالی در موج 18 هدفگیری موفق 14 نقطه استراتژیک نظامی در حیفا و تل‌آویو بوده است. برج بادبان در مرکز حیفا به عنوان میزبان دفتر شرکت هوش مصنوعی Labs 12AL و سایر شرکت‌های نرم‌افزار صنایع نظامی وزارت جنگ رژیم در این عملیات با موشک برد بلند قدر F مورد هدف قرار گرفت. نیروگاه هدرا، پالایشگاه نفت حیفا، پایگاه هوایی اودا، منطقه صنایع نیمه‌رسانه کریاتکات و مرکز رافائل حیفا جزو سایر اهداف مورد اصابت قرار گرفته شده بودند. خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافسو.
کافسو
با بخش دوم کافه‌صبح مجله صبحگاهی رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم. از قناعت صحبت میکنیم این هفته، آدم های قانع، و امروز از شما پرسیدیم که چقدر اهل قناعت هستیم. 2093 794 71 71 44 پل ارتباطی ما و شما در واتساپ هست.
قناعت بجا قناعتی است که انسان با آرامش و خوشبختی میرساند، و قناعت بیجا ای است که انسان تنبل و خسته میسازد. ای بهتر است که ما قناعت امروی تنبلی اشتباه نگیریم. مثلا یک نفر بی سواد است و ای نگو یک مرد بی سواد است و مکار نمی کنم، بر مکار پیدا نمیشه، یعنی دست به گدایی بزنه.
قناعت نمی کنیم بعضی از ما به نیم ساعت، به یک ساعت. چی؟ به یکی یک ساعت، نیم ساعت در روز در فضای مجازی چکر بزنیم. چپ میریم نت، راست میریم نت، تنها هستیم نت، در جمع هستیم نت، گشنه هستیم نت، سیر هستیم نت، سر دسترخان هم نت. گمش کنم دیگه، اسراف اسراف اسراف، نصف عمر ما را نت و شبکه های اجتماعی و همین چیزا برد.
اگه قرار به نمره دادن باشه، شاید نمره 15 یک نمره قبولی خوب به خودم بدم، هرچند در بعضی مواقع شاید قناعت و چنانی نداشته باشم، ولی 15 رو به خود میتونم.
نمره 15 خوب نمره است، انشالله که 16، 17، 18، 19 و 20 شوه. جای جان از مزار شریف شنونده خوب ما گفته که مخالف کار و تلاش نیستم، اما با حجمی از کار که روز و شب نمانه برای خودم و خانواده مخالف هستم. قناعت دارم به اندازه ای از کار که در حد متعادل زندگی بر خودم و اولادایم جور کنم. درود بر شما، صبح مردم عزیز مزار شریف هم بخیر باشد.
اینکه چقدر اهل قناعت هستم، یک چیزی را که میخوایم بر شما با جرأت بگویم، انسانی که قناعت نداشته باشه در زندگی خود انسان موفق نیست. ما باید قناعت داشته باشیم به چیزی که در زندگی ما هست تا ای که بتانیم موفق شویم. اگر خدای نخواسته قناعت داشته نمی باشیم و فکر میکنم که ما را به جایی نمی رسانه، خوب است که در زندگی ما بیشتر آدمی باشیم که قناعت داشته باشیم.
طرف گریه کرده گفت اگر به نان خشک خود قناعت میکردم مجبور نبودم به خاطر یک لقمه حلوا مرکب کسلی مثل خودم باشم. ایره کی گفت؟ یک مرد عارف گفت. چی وقت گفت؟ وقتی که دید یک طفل فقیر از یک طفل ثروتمند خواهش و تمنا میکرد که یک لقمه نان از حلوای خود به او بده و طفل ثروتمند هم به او گفت که به شرطی به تو حلوا میتم که بیای مرکب ما شوی و من سوارت شوم. پیامک بخوانم بر شما عزیزان. شخصی نوشته کرده که نام مستعار غلام از مزار شریف باز هم بر ما نوشته کرده از بی قناعتی خیلی ضربه ها خوردیم. کوشش میکنم بعد از این آدم قانع باشم. یحتمل که بیادرمان خیلی لاخرچ بوده باشه و شخصا خودم هم سراغ دارم آدم های زیادی را که در جوانی، نوجوانی و یا حتی میانسالی لاخرچی هایی داشتن که بعد در سالهای کهنسالی و 50-60 سالگی پشیمان بودن از اینکه چرا سرمایه خود در جوانی و میانسالی الاخرچی کردن. انشالله که ما جزوی آدم ها نباشیم. بریم باز هم صلاح شما رو بشنیم.
زمانی بود که شوهرم تازه کار یاد میگرفته، کار منبتکاری، کار نجاری تازه یاد میگرفت و در اون زمان موزد سیار کمی داشته و ما قناعت پیش کردیم، دست خود پیشکتی دراز نکردیم، با همون موزد اندکش اداره زندگی میکردیم و هیچ احساس کمبودی هم نکردیم.
در بعضی چیزا باید آدم قانع باشه. امی تن آدم و جان آدم که سالم است، امی خودش یک ثروت است. ثروت در ای است که آدم زندگی خوبی داشته باشه، خوشبخت باشه، تنش سالم باشه و یک خانواده خوب داشته باشه، خوش باشه، یک ثروت است.
واقعاً اگر حساب کنیم ما الحمدلله تا الان زندگی پیش نیامده که نه در خرج ماه خود مانده باشیم، نه در خرج سال، نه در خرج روز خود، و همیشه همون چیزی که حقوق بوده به همو بازنده کردیم و هیچ وقت هم دستم پیش که دراز نبوده که سر برج مثلا آخر برج ما دستم دراز باشه که بخواد مثلا قرض بگیرم. خود از این فکر میکنم که نشانه از این است که قناعت داشتم در زندگی.
خب هفته 18 دقیقه است و شما همچنان با کافه صبح همراه هستین. بازم منتظر هستیم که هم صدایتان هم پیامکایتان روان کنین، با ما بگوین چقدر اهل قناعت هستین. 2093-794-71-71-44.
شما از آن دولت میخواییم که اوضای امنیت
اونو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
پیدایم. با میشار کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دو بیتی.
دستدگیر ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت.
که دولت اصلی چهرداری کابوس از سبزی میباشد.
داینده بخیر پلان مایی است که
دانیدار به قناع دارن. برادر جانی بل دائم مکارشان شکر.
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه انشالله که بخیر باشه. دوستای عزیز و ارجمند، از قناعت امروز و این هفته صحبت کردیم. یک مشکل و یک مسئله که هست، جوانها در جوامع جز دسته هایی هستند که کمتر قناعت میکنن. دارم جوانهای قانع هم زیاد دارم، اما خوی خصلت و سرشت جوانی همی است که کمتر اهل قناعت باشه. در افغانستان یک موزل و مشکل اجتماعی که هست، جوانها در سالهای اخیر خیلی علاقمند به موتورسیکلت شدن و جوانهایی که میان در ایران در کشورهای همسایه پاکستان کار میکنن، یک ماه دو ماه سه ماه باز میرن، اما پول سه ماه خودن یک موتورسیکلت میخرن و امرایش شروع میکنن به گشت و گذار. اخیراً گزارش شده از شهرهای بزرگ افغانستان، همون قسم ولسوالی‌های کوچکتر هم، که موتورسیکل سوارها سبب مشکلات زیادی بر مردم شدن، از جمله آلودگی‌های صوتی. یک قسم موتر و موتورسیکلت دستکاری میکنن که صداهای ناهنجار میته، یا ایجاد رعب و وحشت و ناامنی با رانندگی و درایو خیلی سخیف در خیابان‌ها، و همچنین حادثه های دلخراشی که در خیابان ها رخ میده، یا خودشان میفتن به زمین یا میزنن به مردم دیگه و حوادث ترافیکی رخ میده. این مشکلات مشکلاتی است که از طریق موتورسیکلت سوارهای جوان معمولا در افغانستان رخ میده. شایم آفا همکار ما رو گفتم که به هرات بره و در این مورد یک گفتگوی داشته باشه. ببینیم امروز چی گفتگویی همراه کدام یک از شما عزیزان داره.
به نام خداوند مهربان و بخشاینده، حضور گرم شما همراهان عزیز و شنونده های ارجمند بخش صبح جامعه کاف صبح سلام عرض می کنم. امیدوار هستم که ایام و روزگار به خیر بگذره برای شما سروران گرامی. امروز می خواهیم که در رابطه به وسیله نقلیه که در خیلی از ممالک اهمیت و ارزش خود داره که همون موتورسیکلت هست صحبت بکنیم، و آمدیم به یکی از نمایشگاه ها و یا شرکت های سیکلت در هرات. با نماینده این شرکت و یا این فروشگاه صحبت میکنیم، با ما همراه باشین. سلام به شما، وقت شما بخیر، از اینکه فرصت میدین با ما صحبت میکنیم. تشکر میکنم، یک معرفی داشته باشین.
من عبدالحق پرویز کریمی، نماینده پامیر سیکلت در روزه خوش.
شما سلامت باشیم جناب آقای کریمی. چقدر جوانای ما در این اواخر شوق موتورسیکل دارن و فروشات شما و شرکت شما در حال حاضر چگونه است؟
فروشات شکر الحمدلله خوبه و شوق مردم هم زیاده، چون اگه بیشتر این مردم اهل ماجرا رو بیرون میکنن کشورهای پاکستان و ایران و هر کدوم از اینا متقاضی یک سکلن، و سکل هم وسیله مرده و هم سکل وسیله نامرده. اگر استفاده خوب درست بکنیم از بهترین وسیله، اما اگر از این بیتیتی کنیم از این تکچر خوال که اینا مود شده، اینا اگر کارو بکنیم باعث از بین بردن جامعه میشه و خود همین جوانان بیشتر و علاقت رسیدن از این میخواد.
چقدر مردم در این اواخر به خاطر سوار شدن یا استفاده از موتورسیکل ها متضرر شدن، جان خود از دست دادن، چرا اینقدر بی احتیاطی صورت میگیره؟
بی احتیاطی جوان ها ادمی که اینا نوالم یک گروپ پیدا شدن، همگی جوان ها نمو گفته نمیتونیم، یک گروپی از جوان ها پیدا شدن که اینا کم جاهل ترن، فقط به نام تکچر زدن این یک ورزش بخو میدانن.
من فکر میکنم در داخل خود هرات موتورسیکل ها از طریق بعضی مستری ها یا میکانیک ها اینا دست خورده میشه که همچون صداهای عجیب غریب و آزاردهنده در حال حاضر داره، که واقعا این سر و صداها آزاردهنده شده. اینا رو دست میزنن که این سر و صداها رو از خود میکشه؟
بله، سکلایی که وارد میشه به افغانستان بعد از توسط مستری ها یا میکانیک هایی که ما شما داریم، اینا دفکری میشه، باعث عظیم میشه که تل بند شه. زمانی که تل بند میشه، یک مثل که انسان یک اوکا که میزنه، او انمی رقم صدا رو بند میکنه، یک ترقص مثل یک صدای فیر میکنه. بعضی تل که زبانه که دوباره به خود کار بهتر بیه، پس او بالت نرمال می صدا رو بین میبره. کار میکانیکه، ولی از شرکت هایی بدون هیچ ارتباط ندارم.
نقش خانواده های ما در این راستا چی هست؟ میتونن خانواده ها نقش داشته باشن و جلوگیری باشه؟
یعنی بیشک میتونن، اگر اینا رو کنترل کنن، همین بچه های خود جوان های خود کنترل کنن، میتونن نقش داشته باشن. و یک دولت هم میتونه برای کنترل داشته باشه، برای از جلوگیری از حادثات. اگر همین دوستا جوانایی که دوست دارن کمی کار پرش بدن یا تک چرخ بزنن، میتونه یک فدراسیون به این فدراسیون موتورسیکل سواری اینا رو هم شامل کنه، و کسایی که اشتیاق به این کار دارن بس اینا لباس بده، کلاه ایمنی بده، میتونه اونا رو به مجگاه راجع سر کنه که همون بچه ها فقط میتونن پرش بدن.
آیا موتورسیکل هم قیمتش پایین اومده که همه در دسترس دارن؟
سیکل نظر قیمت نظر به دلاره. دلار اگه پایین بیاد سیکل هم قیمتی پایین میاد. دلار که بالا بره سیکل هم بالا میره. و چون این 40000 افغانی کالی ما شما سم ورد به ایران کار کنیم 45 میلیون میشه 45 میلیون یک سیکل میدن. به من خاطر اول سم کار کنه به ایران میاد میدونه یک سیکل صفر به خودو بخره.
جناب آقای کریمی تنها برای یک جوان افغانستانی یک جوان هموطن ما داشتن یک موتورسیکل نیاز و ضروری هست؟ خانواده، زن، فرزند، داماد شدن، خرج خانه پدر و مادر، نیازمندی های زندگی، ادامه تحصیل، اینا نقش نداره در زندگی یک جوان که فقط باید یک موتورسیکل داشته باشه و بالاخره مزاحمت بر روح و روان مردم بکنه؟
زندگی کردن نه هم مربوط به پدر و مادره، همه پدر زن بده، پدر خرج بده، فقط جوانا فقط به خود یک سکل بگیرن بس خلا.
جناب آقای کریمی حرف دلتان به عنوان یک باشنده هرات بزنی، به عنوان یک جوان افغانستان بگوین، آیا در منطقه، در خانه، در محل فروشات شما شمار آزار نمیده صدای این موتورسیکل ها؟
اگه واقعیت بگویم خیلی آزار میده. ما تا چون بیشتر وقتا همین فیلم ها رو که میبینن تا بچه ها میبینن که میگن باش که ما هم یاد گیریم، ما خود مطرح میکنم چرا این کار بکنی، اینا از حال اینا به فکر همینن که بچه نادانه بود. زمانی که میبینه تک چر خود همه تشویق میکنن این جوان ها، باز این بچه ها خورد هم تشویق میشن، ولی بچه ها خورد حالا سک بشیرو کنم موتورسیکل کنه دارم بایسکل حالا پرش میدم. فکر کنیم از بچه 2 ساله تا به بچه 35 ساله 40 ساله فقط اینا فکر و هوش اینا هنمی پرشتادن سکل و بایسکل.
آقای کریمی تشکر میکنم از شما، ممنون شما.
زنده باشین، لطف دارین، سلامت باشین، خیر بینیم.
میشه یک روز همیچم در کابل جان میشینه، میشه یک روز بخیر در رای پنشیرا میبینه، میشه یک روز با تنجور شبای خوش و پر نور بخیر میشه با تنجور. دو روز دنیا را بیا خوش گذرانه، پیش هم بمانه بیا که با هم رویم میرم و سایه چمن، بیا که امیدم ببخشه و دل از این سر شهر تا اون سر شهر جورا جورا میریم با چکر دست و بگردن با جای غصه و غم، بیا که مهربان باشیم چیزی نمیشه کم، چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز هست امان عمرت بسوزد. از این سر شهر تا اون سر شهر جورا جورا میریم با چکر دست و بگردن با جای غصه و غم، بیا که مهربان باشیم چیزی نمیشه کم، چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز هست نمان عمرت بسوزد. بیا دو روز دنیا را بیا خوش گذرانیم، پیش هم بمانیم بیا که با هم برویم مینه و سیل چمن، بیا که امید ببخشیم به دلهایم. از این سر شهر تا اون سر شهر جورا جورا میریم با چکر دست و بگردن با جای غصه و غم، بیا که مهربان باشیم چیزی نمیشه کم، چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز است نمان عمرت بسوزد. از این سر شهر تا اون سر شهر جورا جورا میریم با چکر دست و بگردن با جای غصه و غم، بیا که مهربان باشیم چیزی نمیشه کم، چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز است نمان عمرت بسوزد.
خب دوستان رسیدیم به ساعت 8:29 دقیقه و همچنان همراه شما هستیم در برنامه کافه صبح با موضوع آدم‌های قانع و سوالی که امروز از شما بزرگواران سوال کردیم چقدر اهل قناعت هستن. خیلی از شما دوستان برای ما پیامک روان کردن تعدادش رو خوندیم. بریم یک چند تای دیگه از پیامک های شما رو بخونیم و صدایتان رو بشنویم. نجیبه خواهرم از پروان زیبا نوشته کردن که سلامتی دارم و خانواده ام هم سالم هستن، شکر خدا به همی قانع هستم.
در کل ما در قسمت زندگیم قناعت دارم، مثلا در قسمت اقتصاد خانوادیم چی کم بوده چی زیاد بوده همیشه روزی و خوش بودیم، تلاش شکریم پیانی از او کده بالاتر بره، بازم به همی که هستم همیشه شکرگزار بودیم و گله و شکایت هم نکردیم.
مثلا اولادم امیدی به طرف مادر که دلخرجی نمیکنه و در هر چیزی اعتدال رعایت میکنه سر اولادم تاثیر میگذاره، اولادم همونطور بار میاد. اگر نه مادر هر روز خرید داشته باشه، هر روز بازار بره، اونم روان روی بچه هم تاثیر میگذاره و او هم تبعیت از مادر، تبعیت از چیزی که یاد گرفته، هیچ وقت نمیتونه به زندگی اعتدال داشته باشه، میانه رو. خیلی چیز خوبی است که آدم به زندگی میانه رو باشه.
با این که اوضاع اقتصاد و وضع معاش مردم در افغانستان خوب نیست، با این همه بعضی ها هنوز هم به مود یا فیشن اهمیت میتن. الماری های کالاش پر از لباس هست، بعضی از لباس ها رو هم نمیدونه اصلا پوشیده یا نپوشیده. اق کالا زیاد داره که اصلا نمیدونه کدام کالا از خودش هست، کدام کالا مثلا از خواهرش یا بیادرش هست. اما باز هم میره به کابل سنتر و میخره، لباس میخره، شلوار میخره، کفش میخره. در هر مورد دیگه هم از این رقم آدم ها ما داریم، بعضی ها مرغباز هستن، بعضی ها کفترباز هستن و روزانه میخرن از این چیزها، بعضی دوستان لباسباز هستن، موترباز هستن، موبایلباز هستن، از این رقم چیزها. اگر دوستان دوم به کارا به اسراف گره نیست، به چی گره هستن؟ به چی؟
آدم میانه رو هستم و در کارهای و میشه وقت کوشش کردیم که میانه روی را انتخاب بکنم، چون لذت بسیار خاص داره. ما چیزی که همیشه وقت در زندگیم سرش افتخار کردیم که آدم میانه رو هستم و نه زیاد میخوایم نه کم میخوایم، و میانه روی همیشه وقت در زندگیم اولویت زندگیم بوده. چیزی که بیشتر و برش ارزش میتونم اوی است که من انسان میانه رو هستم و توصیه میکنم برای عزیزان شنونده که لطفاً کوشش بکنین که در کارهایتان آدم میانه روی باشید.
درود به شما خواهر عزیز که به دوستای عزیز شنونده کافت صبح هم توصیه کردن به میانه روی در همه چیز. خوب است که آدم همیشه متعادل باشه، نه افراد باشه نه تفرید باشه. میانه روی سبب میشه که آدم انسان قانعی هم باشد و انسان قانع حتما در همه امورات زندگیش موفق هست. دوستان در روزهای گذشته یکی از شنونده های ما ننشتن که خانم یا آقا هستن، بر ما پیامک روان کردن و گفتن که در شروع زندگی مشترک چی کنیم که آدم قانعی باشیم و شریک زندگی هم آدم قانعی باشه و زندگی آرامی داشته باشه. ما همین سوال خدمت کارشناس محترم جناب شرف الدین عظیمی استاد دانشگاه و روانشناس در کابل ارائه کردیم امروز و در این لحظه پاسخ ایشان رو بشنویم. استاد عظیمی سلام، در خدمت شما هستیم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم خوب باشین، خوش باشین، سلامت باشین. امروز را به خوبی و خوشی آغاز کنین در موردی که در شروع زندگی مشترک چی کنیم که قانع باشیم و شریک زندگی ما هم انسان قانع باشه و زندگی آرام را داشته باشیم. باید بگویم که زندگی مشترک و زندگی زناشویی یک روند بسیار پیچیده و در عین حال بسیار شیرین و گرم است. حالا هر جایی که قناعت است خب میتونه تاثیرات بسیار خوب و قشنگ خودش داشته باشه. اما زمانی که قناعت در زندگی مشترک ما به وجود میتونه مزایا و فواید زیاد را و بسیار قشنگ را روی زندگی و لایه های باقی زندگی ما بگذاره و داشته باشه. مهم است که ما در زندگی مشترک خود چون دو انسان از دو باور و شو متفاوت زیر یک سقف با هم زندگی را آغاز میکنیم، بسیار مهم است که ما باید قناعت را پیشه کنیم، چون ممکن نیست که آنچه ما میاندیشیم طرف مقابل هم بیاندیشه، آنچه ما خوش داریم طرف مقابل هم خوش کنه، آنچه ما بد میبریم طرف مقابل هم بد ببره و برش ناخوشایند باشه. بنان اولین مورد و دلیل ای است که چون زندگی مشترک است، پس نیاز است که بیشتر به قناعت و پذیرش پناه برد و ارجیت و ارزش داد. و این مورد بعضی از مزایا و فواید خود داره که میخوایم به چند مورد رو اشاره کنم که میتونم مفید و مؤثر واقع شوه. اولین موردی است که ما زمانی که قناعت داریم و یا قانع میشیم، نیازهای ما برآورده میشن. ما اگر قانع نباشیم، حتی اگر میلیون ها افغانی هم در زندگی با ما و به خاطر زندگی ما خرج شوه و مصرف شوه، ما تا آخر عمر قناعت نخواهد کردیم. ولی اگر قناعت به وجود بیاید، نیازهای ما آرام آرام برآورده میشه. حالا دوستا خواهد گفت که قناعت چی میتونه که نیاز را برآورده بسازه؟ من فکر میکنم که در بس موارد و مسائل ما عامل میشیم، سبب میشیم، دلیل میشیم که همسر ما به آرامش برسه و راحت باشه، آرام باشه و در این راحتی و آرامیش خلاقیت کنه، نوآوری کنه، فکر کنه، درنگ کنه، مهارت کسب کنه و به آن چی که ما میخواهیم و آرزو داریم ما را همکاری کنه. یعنی قناعت میتونه آرامش در زناشویی ایجاد کنه. آرامش در زناشویی سبب میشه که آن چی که ما نداریم همچنان به وجود بیاد و به آن چی که داریم اکتفا کنیم و سپاسگزار و شکرگزار باشیم از بابتش. نکته دومم که ذات نقش داره به نظر من، داشتن انتظارات واقع بینانه است. یعنی زمانی که ما یک همسر قانی میشیم، انتظارات ما واقع بینانه میشه. مشکل در زناشویی و روابط زناشویی معمولا ای است که توقعات ما بیش از حد، انتظارات ما بیش از حد میشه و این سبب میشه که به زناشویی و زندگی مشترک ما آسیب وارد شود. اما زمانی که ما قانی میشیم، انتظارات ما واقع بینانه میشه. قناعت نکردن سبب میشه که ما به مسائل تجملی، ظاهری، پول، پیسه، پرده، موبل، موتر، فلان، بسمدان رو بیاریم و این سبب میشه که ما از زناشویی عقب بمانیم. ما خواستیم است و خواهش است که اگر ما میخواییم که به این قناعت برسیم در زناشویی، قبل از او باید به تفاهماتی که در بین ما است برسیم. او سبب میشه که ما در زندگی مشترک خود قانع و سالم و خوب زندگی کنیم.
اینجا پر از امید باش، با ما سن نباش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، قندار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافه‌سو، مجله صبحگاهی رادیو دری، کافه‌سو
شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافه‌سو
مجله صبحگاهی رادیو دری، کافه‌سو.
خب دوستان عزیز و ارجمند، تشکر میکنم از شما عزیزان و همچنین کارشناس درجه یک برنامه استاد شرف‌الدین عظیمی که صحبتهایشون مثل همیشه شیرین و کارساز بود. با ما همراه باشین، از قناعت صحبت میکنیم و اینکه شما عزیزان چقدر اهل قناعت هستین. از پیامک های شما بخونیم. خالق جان از بامیان گفته که اگه آدم در کم و زیاد خانه قناعت نداشته باشه، زندگی بر همه تلخ میشه. فرق نمیکنه مرد خانه باشه، زن خانه باشه یا فرزندان خانه باشه. صبح مردم عزیز بامیان بخیر.
قناعت بر ما آرامش میده. هر چیزی که در زندگیم دارم به اونم قناعت میکنم. اگه به اونم قناعت نکنم سبب نارامی میشه، خوش نمیباشه. به اونم قناعت میکنم که من خوش آرام باشم.
طارق جان از کابل نوشته که اگر تعریف از خود نباشه من در مصرف هر چیزی که در اختیار است خیلی صرفه‌جویی میکنم. خسیس نیستم اما خوش ندارم بی دلیل مصرف کنم. خیلی عالی طارق عزیز، مردم عزیز کابل، صبحتان عالی.
پسنداز منچنانی ندارم چون زندگی خانوادگی را به این حقوق کمی که من میدارم شاید نشه پسنداز کرد، ولی الحمدلله میگم برام ریزی را دارم، حقوق را که میدارم و نور اول ماه خرید کلی برای کل ماه داریم که تقریبا میشه گفت که غیر دو دیگه یکی خریدای روزانه ای که داشته باشیم و همه برام ریزی باید شده که بتانم حقوق خود تا آخر ماه برسانم.
در دنیا فقط آدم ها نیستن که به حق خودشان قانع نیستن، گاهی وقتا کشورها هم به حق خودشان قانع نیستن. در دنیا کشور ساختگی یا جعلی داریم به نام رژیم غاصب اسرائیل. این کشور از قدیم نبوده، از سال 1948 میلادی جور شده، 70 و تقریبا 7 سال پیش. چرا این اتفاق افتاد؟ برای که یکی از یهودی ها به این قانع نبودن که در کشورهای خودشان زندگی کنن، کشورهایی که تبعه اونجا بودن. اونا میخواستن یک کشور جدا بر خود بسازن، یک کشور یهودی، خاک جداگانه، آب جداگانه، رژیم جداگانه و قدرت جداگانه بر خود میخواستن. چی کار کردن؟ سرزمین فلسطین را به زور گرفتن، مردمای عرب را از خانه‌هایشان بیرون کردن و به زور تفنگ خانه‌های اونها و زمین‌هایشان را گرفتن و این رژیم جعلی، زیادخواه، زورگو، قاتل و پرتوقع هر روز یک کشمکش و دردسر را بر دیگر کشورها درست میکنه. شرق غرب فرقی نمیکنه، فقط دردسر بسازه.
ما یک آدم میانه رو هستم و خوش دارم که در زندگی خود میانه روی را پیدا کنم و همیشه میانه رو باشم. نمیخوام زیاد حریصم باشم و پسنداز میکنم. پسنداز خوب است برای روزهای مبادا.
خواهرم نفیسه از کابل نوشته کرده که تلاش میکنم خودم قانع بار بیارم در این که با موبایل زیاد بازی نکنن و تلویزیون هم روز یک ساعت بیشتر نگاه نکنن، چرا که مطالعه کردم که بازی موبایل و نگاه کردن زیاد تلویزیون سر مغز کودکان تأثیر منفی میمونه، همچنین چشمایشون رو ضعیف میکنن. درود بر شما خواهر فهیم، انشالله که صبح مردم کابل هم بخیر باشد. یک پیامک دیگه هم بخونم از غزنی. بیادرم شوکت جان نوشته کردن آدم های قانع میتونن پسنداز کنن و بر آینده سرمایه ای داشته باشن، یعنی سرد اقتصادی هم میتونه برای ما داشته باشه. مردم غزنی عزیز هم انشالله که صبح خوبی داشته باشین. دوستان عزیز ارجمند، میکروفون و علی جان عطایی واگذار میکنم با گپ صبح.
در ازدحام آخر این کاف صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را به علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
به نام خدای مهربان. سلام دوستان عزیز، صبح شما بخیر باشه. دوستان امروز میخواییم که درباره یکی از زیباترین و کهن‌ترین سنت‌های افغانستان با هم صحبتی بکنیم، درباره قصه‌گویی یا داستان‌های شفاهی. این سنت مثل گنجینه گرانبها قرن هاست که در میان مردم ما زنده مانده و نقش بزرگی را در حفظ فرهنگ و هویت ما داره، مخصوصا بر کودکان. در روستاها و شهرهای افغانستان قصه‌گویی بخشی از زندگی روزمره مردم هست. مادر بزرگها یا بیبی ها و پدر بزرگها یا باباها شبها کنار کرسی یا ما در مزار میگیم صندلی یا زیر آسمان پرستاره برای کودکان قصه هایی از قهرمانان، اسطوره ها و ارزش های فرهنگی تعریف میکردند و حالی که دیگه وقت صندلی هم نیست شاید هم در شرایط دیگه تعریف بکنن. این قصه ها فقط سرگرمی نیستن، اونا درس های از شجاعت، مهربانی و وفاداری را به همراه دارن. مثلا داستان هایی که حالت طنز دارن یا داستان های سرگرم کننده یا قصه های شاهنامه حس غرور به هویت ملی و فارسی را در دلشان بیدار میکنن. در جامعه‌ای که سالها با جنگ و ناآرامی دست و پنجه نرم کرده، قصه گویی راهی بوده برای انتقال امید به فرزندان. کودکان در این داستان‌ها یاد می‌گیرند که چگونه در برابر سختی‌ها ایستادگی بکنند. مثلا در ولایت بامیان قصه‌های محلی درباره بودا و تاریخ باستانی منطقه به کودکان یادآوری می‌کنه که ریشه‌هایشان چقدر عمیق است. این سنت مثل پلی میان گذشته و آینده هویت فرهنگی را در قلب نسل جدید زنده نگه می‌داره. اما یک نکته خوب است که بگویم که امروزه این سنت، یعنی سنت قصه‌گویی، در خطر هست. چرا؟ به خاطر از اینکه با گسترش تکنولوژی یا فناوری و رسانه‌های دیجیتال کودکان بیشتر به صفحه‌های گوشی و تلویزیون جذب میشن. در بسیاری از مناطق مخصوصا در شهرها قصه‌گویی جای خود را به بازی‌های یا گیم‌های کامپیوتری داده، کامپیوتر و بازی جای اونا رو گرفته و از سوی دیگر مهاجرت و آوارگی باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها از فرهنگ‌های اصیل خودش، از ریشه‌های فرهنگی خودشان دور شوند. در این میان کودکان از داستان‌هایی که می‌تونن هویت و ارزش‌هایشان را تقویت بکنن آرام آرام محروم میشن. واقعیت این است که قصه‌گویی فقط یک سرگرمی نیست. این سنت راهی برای آموزش تاریخ، اخلاق و فرهنگ به زبانی ساده و دلنشین هست. شما وقتی که شاهنامه را میخوانین، شاهنامه درست است که یک داستان است، اما درش اخلاق هست، انسانیت هست، مردانگی هست و خیلی از نکات دیگه هست. در مناطق روستایی هنوز هم قصه‌گویی زنده است، اما در شهرها این سنت کم رنگ‌تر شده. برای مثال در کابل بسیاری از والدین به دلیل کارهای زیادی که در زندگی دارن، سرشان به اصطلاح گرم هست، مصروف هستن، مشغله زیاد دارن، کمتر وقت دارن تا برای فرزندانشان قصه بگن. این موضوع باعث شده که کودکان با داستانهای محلی کمتر آشنا شوند و به محتوای خارجی که گاهی با فرهنگ ما همخوانی نداره و حتی ضد فرهنگ ما هست روی بیارن. حالا بیاییم به این فکر بکنیم که چه راهکارهایی میتونیم که در این ارتباط داشته باشیم و چند راهکار داشته باشیم تا این سنت زیبا را زنده نگه داریم. اولش این است که خانواده ها میتونن زمان مشخص در هفته را برای قصه گویی کنار بگذارن. یعنی خود موظف بدانیم که در هفته یک زمان مشخصی برای فرزندان خود قصه بگوییم. مثلا شبهای جمعه را با قصه گویی کودکان سرگرم بسازیم. و دومی که معلمان در مکاتب میتونن که قصه های محلی را در برنامه‌های درسی صنفشان بگنجانند تا کودکان با فرهنگ خود بیشتر آشنا شوند. و سوم، رسانه‌ها مثل رادیو، تلویزیون و رسانه‌های دیجیتال میتونن که برنامه‌هایی برای بازگو کردن قصه‌های سنتی تولید بکنند، برای افسانه‌هایی که از قدیم بوده. و در نهایت جوامع محلی میتونن که جشنواره‌های قصه‌گویی را برگزار بکنند تا این سنت به نسل‌های بعدی منتقل شود. خب اگر اجازه باشه یک نمونه های از قصه های شفاهی افغانستان هم برتان نام ببرم که خب بعضی هاشان برتان آشناست، مثل قصه بزک چینی، داستان بزغاله هایی که با هوشیاری از حیله های گرگ نجات پیدا میکنن و زندگیشان به پیش میبرن، قصه